ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. آدینه 19 تیر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 10 ماه ژوئیه سال 2015 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه و سلام گرم هم به یکایک که شما در گوشه و کنار جهان همگی به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. الهه روانجات هستم، میزبان شما در این مجله 45 دقیقه و همراه خودم همکارم هست با تازه ترین خبرها، حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که روز جمعه امروز برای دقایقی در بالکن هتل کوبورگ محل مذاکرات در وین ظاهر شده بود، مذاکراتش با جان کری وزیر خارجه آمریکا و خانم فدریکا موگرینی را سازنده خواند. او رسیدن به توافق را طی امروز بعید دانست و گفت مهمترین موضوعات هنوز حل نشده است. آقای ظریف در پاسخ به خبرنگاری که پرسیده بود فکر می‌کنی تا آخر هفته در وین هستیم، گفت این طور به نظر می‌رسد. وی ابراز امیدواری کرد که تا روز دوشنبه همه چیز حل شود. اتحادیه اروپا تعلیق تحریم‌های ایران را تا 3 روز دیگر تمدید کرد. شورای اروپا روز جمعه در پایگاه خبررسانی خود اطلاع داد که تعلیق تحریم‌های این اتحادیه علیه ایران تا روز 13 ژوئیه 22 تیر ماه تمدید شده است. شورای اروپا دلیل این تصمیم را دادن فرصت به مذاکره کنندگان هسته‌ای برای نیل به توافقی بلند مدت ذکر کرده است. نخست وزیر یونان سرانجام ساعتی پیش از پایان مهلت مقرر، یعنی نیمه شب پنجشنبه، طرح اصلاحات اقتصادی خود را به کشورهای حوزه پولی یورو ارائه داد. پارلمان یونان قرار است امروز جمعه این طرح را به رأی بگذارد. چنانچه وزیران حوزه یورو نتوانند در نشست روز شنبه خود در این خصوص تصمیم گیری کنند، نشستی از سران همه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز یک شنبه برای بررسی این طرح تشکیل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شماری از نکات کلیدی که دولت یونان قبلاً آنها را رد کرده بود و در همه پرسی اخیر یونان نیز به آنها رأی منفی داده شد، در طرح جدید پذیرفته شده است. با وجود تکذیب اظهارات سخنگوی سپاه مبنی بر ممنوعیت بازرسی از مراکز نظامی ایران، این بار سخنگوی ستاد نیروهای مسلح تأکید کرد که ایران تحت هیچ شرایطی اجازه دسترسی به مراکز نظامی خود را نخواهد داد. عمر شریف، هنرپیشه نامدار مصری تبار، روز جمعه به علت سکته قلبی در سن 83 سالگی در قاهره درگذشت. عمر شریف با بازیگری در فیلم‌های لارنس عربستان و دکتر ژیواگو به شهرت جهانی رسید. عمر شریف برای بازیگری در فیلم لارنس عربستان نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین هنرپیشه مکمل مرد شده بود و برای بازی در فیلم دکتر ژیواگو برنده جایزه گوی زرین یا گلدن گلوب برای بهترین نقش اول مرد شد. اداری مدیریت کارمندان فدرال آمریکا اعلام کرد که در حمله گذشته هکرها به این نهاد دولتی اطلاعات حساس بیش از 21 میلیون نفر به سرقت رفته است، از جمله شماره‌های تأمین اجتماعی این افراد، سوابق شغلی و تحصیلی، محل‌های اقامت، اطلاعات مربوط به بستگان درجه یک کارمندان، وضعیت سلامت آنها و سوابق کیفری و اقتصادی از جمله اطلاعات به سرقت رفته است. این نهاد دولتی آمریکا میگوید اطلاعات 19 میلیون و 700 هزار نفر از متقاضیان کار در آمریکا و 1 میلیون و 800 هزار نفر از بستگان آنها در این حمله اینترنتی به سرقت رفته است و هر کسی که سوابق و اطلاعات مربوط به او از سال 2000 به بعد در این اداره ثبت شده به احتمال زیاد در معرض این حمله قرار داشته است. روزنامه نیویورک تایمز هفته گذشته نوشته بود هکرهای چینی این حمله را ترتیب دادند، اما دولت چین قبلاً دخالت در چنین اموری را تکذیب کرده است. و نخستین نمونه‌های هواپیمای برقی با موفقیت از کانال مانش میان فرانسه و بریتانیا عبور کردند. این پروازها مصادف با 106 مین سالگرد عبور لویی بلریو، خلبان فرانسوی، از کانال مانش انجام گرفت. پنجشنبه شب یک خلبان فرانسوی با یک هواپیمای سبک 2 موتوری برقی مسیر 52 کیلومتری از بندر دوور در بریتانیا تا بندر کاله در فرانسه را با موفقیت طی کرد و روز جمعه نیز یک هواپیمای سبک برقی ساخت شرکت ایرباس از شهر لید در بریتانیا به بندر کله پرواز کرد.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. توافق اولیه ژنو ساعتی پیش برای سومین بار تمدید شد. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. نخست سخنگوی سپاه بر ممنوعیت بازرسی از مراکز نظامی گفت. سپس تکذیب شد و حالا سخنگوی ستاد نیروهای مسلح میگوید تحت هیچ شرایطی اجازه دسترسی به مراکز نظامی داده نخواهد شد. رادیو فردا هم دیدگاه یک کارشناس نظامی را جویا شده است.
شما نمیتونید پروتکل الحاقی را قبول بکنین ولی اجازه بازرسی از مراکز نظامی رو ندین. البته میتونن شرطهایی قائل بشن.
بحران مالی یونان و جدیدترین پیشنهاد این کشور با دیدگاه یک اقتصاددان آشنا خواهیم شد.
در طی 10 سال گذشته موجودی مردم در بانک‌های یونان از 240 میلیارد یورو به 120 میلیارد یورو افتاده. چرا؟ برای اینکه مردم به نظام بانکی اعتماد ندارن، میبرن بیرون.
و برنامه هفتگی جامعه، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. توافق اولیه ژنو ساعتی پیش برای سومین بار تمدید شد. اجازه بدید که زنده و مستقیم یک سره به سراغ خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای در وین بریم. هانا کاویانی. هانا، اگر صدای من رو داری توضیح بده که چگونه است که این برای سومین بار تمدید شد.
بله، این توافق اولیه ژنو که آذر ماه سال 92 بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به دست آمد، البته پیشتر هم تمدید شده بود، اما در این دور نهایی از مذاکرات که طرفین برای دستیابی به یک توافق جامع تلاش می‌کنند، این سومین بار هست که تمدید میشه. از این جهت هم باید این اتفاق بیفته که چون ایران و 5 به علاوه 1 تصمیم به ادامه تلاش میگیرند هر بار و فکر میکنند که خیلی نزدیک هستند به دستیابی به توافق جامع، برای اینکه کار رو ادامه بدن باید یک فضایی رو برای خودشون مهیا کنند بر مبنای توافق ژنو، چرا که توافق اولیه ژنو از یک سو برنامه هسته ایران رو در موضوعات مختلف محدود کرده و از سوی دیگه طرف مقابل یک سری تعلیق تحریم ها و آسان شدن تحریم ها به صورت محدود رو در نظر گرفته بود. این توافق نه تنها در این حوزه ها کار می کرد، توافق اولیه ژنو، بلکه یک فضایی رو ایجاد می کنه برای مذاکره بین ایران و گروه 5 به علاوه 1. از همین رو یک موضوع کمی فنی و حقوقی است که هر بار که طرفین تصمیم به ادامه مذاکرات میگیرن، از روزی که این توافق قرار هست که تاریخش به پایان برسه باید اعلام بکنند که این توافق تا چه مدت، حال به مدت بسیار کوتاهی، تنها 3 روز تمدید شده، تعهدات دو طرف نسبت به یکدیگر تا بتونند همچنان برای دستیابی به توافق جامع تلاش کنند.
حالا همکنون وضعیت حضور وزرای امور خارجه به چه شکله؟ کدام یک همچنان در وین مذاکره رو ادامه میدن؟
دو وزیر خارجه ایران و آمریکا که کلن ترک نکردند شهر وین رو، مدت هاست که کم کم تبدیل به یکی از طولانی ترین زمانهایی میشه که وزیر خارجه آمریکا برای یک مذاکره در یک شهر دیگر به غیر از شهرهایی در آمریکا باقی مونده. موضوع دیگر این است که وزیر خارجه فرانسه و همتای بریتانیاییش هر دو شهر وین رو ترک کردند و گفتند که فردا، حال زمانش کاملا مشخص نیست، به شهر وین باز می‌گردند. وزیر خارجه آلمان هم که شب گذشته سفری بسیار کوتاه به برلین داشت، در شهر وین هست، صحبتی از رفتن او هنوز نشده. وزرای خارجه چین و روسیه که در روزهای گذشته برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای و نشست بریکس به اوفا در روسیه رفته بودند. اونها فردا کاری که در روسیه بوده به پایان خواهد رسید. حال اگر این دو تصمیم به بازگشت به شهر وین داشته باشند، همچنان فرصتی براشون مهیا هست که برای تلاش در کنار سایر همتایان خودشون در گروه 5+1 به شهر وین بیان.
حالا آیا چالش‌های مذاکرات همچنان همون مسائلیه که پیشتر بوده یا موضوع جدیدی هم مطرح و به اونها افزوده شده؟
امروز که ما صحبت می‌کنیم اظهار نظر مشخصی مطرح نشده از سوی هیچ کدام از طرفین. آنچه که ما تا شب گذشته شنیده بودیم از هر دو طرف این بود که از یک سو ایران گفت که طرف مقابل در برخی مواقع تغییر نظر داده، موضع خودش رو تغییر داده در مقایسه با تفاهماتی که پیشتر به دست اومده بوده. احتمالاً منظور چارچوب اولیه لوزان هست که 3 ماه پیش به دست اومده بود. البته مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران که برای شرکت در مراسم ترحیم مادر همسرش به تهران رفته، امروز در راهپیمایی روز قدس هم شرکت کرده، در این باره یک توضیح کلی داده و گفته که از اونجا که تفاهمات به صورت تفاهم کلامی است و اینها چیزی نیستش که الزام‌آور بوده باشه، اون چیزی که در لوزان بر سرش تفاهم نظر داشتن طرفین، در نتیجه هر آن احتمال تغییر نظر هم وجود داره. طرف مقابل هم معتقده که ایرانه که باید تصمیمات سخت رو اتخاذ بکنه و به نوعی یک نوع توپ در زمین یکدیگر انداختن به صورت مداوم ما روز گذشته شاهد بودیم. اما اون چی که بیشتر ما شنیدیم در حوزه مثلا تحریم‌های بین المللی، بحث فروش ممنوعیت فروش تسلیحات به ایران همچنان تا دیروز مسئله بود. نمیدونیم که در دیداری که امروز مثلا وزرای خارجه ایران و آمریکا، وزرای خارجه ایران و آلمان یا حتی گروه 5+1 به صورت جمعی دیداری داخلی داشتند، آیا پیشرفت‌هایی در موضوعات به دست آمده یا خیر؟
هانا سپاسگزارم از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتی. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 از وین گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
با وجود تکذیب اظهارات سخنگوی سپاه مبنی بر ممنوع بودن بازرسی از مراکز نظامی ایران، این بار سخنگوی ستاد نیروهای مسلح تاکید کرده که ایران تحت هیچ شرایطی اجازه دسترسی به مراکز نظامی خود را نخواهد داد و مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 در حالی ادامه دارد که مسئله بازدید از مراکز نظامی ایران همچنان یک مبحث کلیدی برای رسیدن به توافق محسوب می شود. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
یک روز پس از انتشار و تکذیب گفته‌های سخنگوی سپاه پاسداران درباره ممنوعیت بازدید آژانس انرژی اتمی از مراکز نظامی ایران، سخنگوی ستاد نیروهای مسلح ایران با پافشاری بر همین موضع اعلام کرد که تهران تحت هیچ شرایطی اجازه دسترسی به مراکز نظامی خود را نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود جزایری سخنگوی نیروهای مسلح ایران روز جمعه 19 تیر ماه با اشاره به آنچه زیاده خواهی قدرت‌های استکباری خواند، افزود به دو طرف مذاکره میگوییم که وارد این حیطه نشوند، چرا که تحت هیچ شرایطی اجازه دسترسی به اماکن نظامی داده نخواهد شد. وی تاکید کرد که گفته رهبر جمهوری اسلامی درباره ممنوعیت بازرسی و هر گونه دسترسی به اماکن نظامی ایران قطعی است و خارجی‌ها هرگز به این خواسته نخواهند رسید. یک روز پیش از گفته‌های آقای جزایری، رسانه‌های داخل ایران از قول رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران نقل کرده بودند که این نهاد به هیچ وجه به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازرسی از اماکن نظامی را نخواهد داد. ساعتی بعد اما پایگاه خبری سپاه پاسداران اخبار منتشر شده در این باره را تکذیب و اعلام کرد که سخنگوی این نهاد هیچ گونه اظهار نظری در این زمینه نداشته است. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل بریتانیا، در مورد این تشتت آرا در دو بخش نیروهای مسلح ایران معتقد است:
نکته بسیار مهم در اینجا اینه که اگر ایران پروتکل الحاقی را قبول بکنه که در چارچوب گفتگوهای هسته‌ای قبول خواهد کرد و بیشک در توافقنامه نهایی هم ذکر خواهد شد، بایستی به هر حال اجازه بده به آژانس بین المللی که از مراکز نظامی ایران بازدید بکنن. شما نمیتونید پروتکل الحاقی را قبول بکنین ولی اجازه بازرسی از مراکز نظامی رو ندین. البته میتونن شرطهایی قائل بشن، به هر حال تمهیداتی قائل بشن، اون مکانیزم رو در موردش گفتگو بکنن. اما با توجه به این مراکز قدرتی که در ایران هست، دفتر رهبری هست، سپاه پاسداران هست، نهاد ریاست جمهوری هست، اینها گاهی اوقات حرفای متناقض میزنن، گاهی اوقات حرفای حتی آیت الله خامنه‌ای هم در این رابطه میزنه که در تناقض هست با اونچه که در گفتگوهای هستی میگذره. به باور من این مصرف داخلی داره.
تکذیب گفته‌های سخنگوی سپاه پاسداران در حالی است که سخنان وی نخستین بار در خبرگزاری دفاع پرس وابسته به بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس منتشر شد که از نهادهای زیرمجموعه ستاد کل نیروهای مسلح ایران است. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مورد اینکه آیا ایران می‌تواند در مذاکرات هسته‌ای بر موضع عدم صدور اجازه بازرسی از مراکز نظامی خود پافشاری کند، به رادیو فردا میگوید
اگر ایران پروتکل الحاقی رو امضا و اجرا بکنه در اون صورت وضع عوض میشه. در اون صورتی که از جمله محتویات پروتکل الحاقی این است که آژانس میتواند از مراکزی فراتر از مراکز هسته‌ای و تأسیسات وابسته بازدید به عمل بیاره که میتونه تأسیسات نظامی هم باشد.
از سوی دیگر، موضع‌گیری فرماندهان نظامی ایران همزمان با ادامه مذاکرات اتمی ایران با گروه 5+1 در حالی است که مقام‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تازگی از پیشرفت در روند همکاری‌های خود و رسیدن به تفاهم برای حل اختلافات باقی مانده سخن گفته بودند. در چنین شرایطی، گفته‌های زد و نقیض دو مقام نظامی ایران از دیدگاه روابط بین‌الملل چه تأثیری بر مذاکرات هسته‌ای می‌گذارد؟ محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو، در این زمینه معتقد است
نکته مهم اینه که این سیگنال از داخل ایران به خارج داره منتقل میشه که مذاکره کننده ها میتونن ازش استفاده کنن، که در داخل ایران هم یک سیاست منسجم و محکمی وجود نداره و میشه در واقع با ادامه مذاکرات و گفتگوها اون طیفی رو که تمایل به توافق دارن و تمایل با این دارن که با جامعه جهانی یک رابطه سازنده‌ای داشته باشن، اون طیف رو تقویت کنن. من فکر میکنم در واقع انتقال این گونه سیگنال ها میتونه طرف مقابل رو، علارغم اینکه اعلام کرده ما تا ابد مذاکره نمی کنیم اونجوری که آقای جانکری گفته، باعث بشه که ادامه بدن گفتگوها رو تا بلکه بتونن به اون توافقی که مورد نظرشون هست و اون امتیازی که میخوان بگیرن برسن. و اگر که قرار بود که یک سیگنال فقط بیاد بیرون، خب حرف آقای خامنه‌ای و خط قرمزی که کشیده بود دیگه، در واقع تمام این مسئولین سپاه و همه این افراد زیر نظر فرمانده کل قوا آقای خامنه‌ای بودن و این گونه صحبت کردن، هر کدومشون یکی تایید کنه یکی تکذیب کنه، چون دهنده اینه که در واقع یک بازی رو شروع کردن تا بتونن طرف مقابل رو پای میز مذاکره به نوعی نگه دارن.
ابعاد نظامی احتمالی در برنامه اتمی ایران مدت هاست که یکی از مسائل حل نشده بین ایران و آژانس است. آژانس خواهان بازرسی از مراکز نظامی مشکوک است، اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده که اجازه بازدید از این مراکز و مصاحبه با دانشمندان هسته ای ایران را نخواهد داد.
شاهین بشیری گزارش میداد و نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون.
آقای خامنه ای، شما که نظرتون با نظر آقای احمدی نژاد نزدیک بود، چرا حالا پافشاری رو برداشتن تحریما دارید؟ مگه ایشون نگفت که این تحریما یه کاغذ پاره بیشتر نیست؟ فعلا یه دیوونه یه سنگ انداخته تو چاه که 100 تا عقلم در بیرون آوردن اون مونده است. و واقعا چقدر روش زیاده که دوباره میخواد خودشو برای ریاست جمهوری کاندید کنه. بابا بذار خرابکاری های 8 سالت درست شه. واقعا که خیلی رو داری.
با سلام، من امیدوارم که توافقی حاصل بشه، چون این مردم امیدوارن شاید تأثیری در زندگی و شرایط معیشتی آنها داشته باشه. البته شاید.
با سلام، من خواستم بگم این توافق در این مرحله شدنیه و 100% انجام میشه. با توجه به شناختی که دو کشور ایران و آمریکا هم پیدا کردن، این توافق 100% انجام میگیره. با تشکر.
20420 برای اتصال به جمهوری چک، جایی که مقر رادیو فرداست. 20420 پیش شماره اتصال به جمهوری چک و پس از آن به سادگی 22-11-22-112 22-11-22-112. و ما یونان پیشنهاد کرده در قبال دریافت بسته کمک مالی 59 میلیارد دلاری دست به اصلاحات اقتصادی بزند، ضمن اینکه تقاضا کرده در سازوکار پرداخت بدهی 35 میلیارد دلاریش تغییراتی داده شود. جزئیات بیشتر این گزارش رو از نوشین سید حسینی بشنویم.
طرح دولت یونان برای اصلاحات اقتصادی در این کشور با استقبال فرانسه و ایتالیا مواجه شد. تا امیدها برای دستیابی به توافق میان یونان و اتحادیه اروپا و باقی ماندن آتن در این اتحادیه افزایش یابد. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد طرح دولت الکسیس سیپراس قرار بوده روز جمعه به رأی نمایندگان پارلمان یونان گذاشته شود و اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا نیز آن را بررسی کنند. برابر این گزارش، دولت یونان در طرح جدید خود در رابطه با برخی موضوعات کلیدی مانند مالیات و بازنشستگی کوتاه آمده. امری که با استقبال فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه و بزرگترین متحد دولت آقای سیپراس مواجه شده است. آقای اولاند گفته است یونان عزم خود را نشان داده که می‌خواهد در حوزه یورو باقی بماند، چرا که برنامه‌ای که آنها ارائه کردند جدی و قابل قبول است. او با این حال تاکید کرد که هنوز درباره هیچ چیزی تصمیم گرفته نشده است. یونان نیازمند یک بسته کمک مالی دیگر برای نجات از ورشکستگی است. اما قبول این امر از سوی اتحادیه اروپا به تایید یک پارچه اعضای آن بستگی دارد. حسن منصور، تحلیلگر اقتصادی، درباره پیامدهای خروج احتمالی یونان از حوزه یورو اینطور میگوید.
در دراز مدت اگر یونان از اتحادیه بره بیرون، بعد از طی کردن یک دوران مشکل میتونه خودشو سرسامان بده، یعنی میتونه به دراخما متوسل بشه، دراخما ارزون خواهد شد، در اون صورت صادرات اونا بالا خواهد رفت، توریسم دوباره در اونجا رونق خواهد گرفت و اینا به این ترتیب میتونن خودشون جمع جور کنن. ولی برای رسیدن به اون مرحله تحولات بسیار جدی که میتواند اقتصاد کشور متلاشی بکنه. در طی 10 سال گذشته موجودی مردم در نزد بانک‌های یونان از 240 میلیارد یورو به 120 میلیارد یورو افتاده. چرا؟ برای اینکه مردم به نظام بانکی اعتماد ندارن، میبرن بیرون. طی همین 4 روز گذشته در حدود 4 میلیارد یوروی دیگر از بانک‌ها خارج شدن. در نتیجه اگر مردم دستشون باز باشه پولشون بکشن بیرون، نظام بانکیشون سقوط خواهد کرد. اگر بتونن از این بحران به سلامت بگذرند، در دراز مدت به سودشون که در اروپا نباشن.
همزمان ماتئو رنزی، نخست وزیر ایتالیا، نیز با اشاره به طرح جدید دولت یونان گفته است که او نسبت به دستیابی به یک توافق خوشبین‌تر شده است. اما علی‌رغم این امر، آلمان اعلام کرده که نتیجه مذاکرات در چند روز آینده درباره بحران یونان به هیچ وجه مشخص نیست. از سوی وزیر دارایی اسلواکی پیتر کازیمیر نیز در توییتر خود نوشته است که به نظر می‌رسد در رابطه با یونان به پیشرفت‌هایی نائل آمده‌ایم، اگرچه هنوز معلوم نیست که این کافی باشد. اسلواکی به شدت مخالف کمک‌های مالی بیشتر به یونان است و اعلام کرده که تنها در صورتی با این بسته کمکی موافقت می‌کند که یونان تشدید اقدامات ریاضتی را بپذیرد. کشورهای حوزه یورو باید تصمیم بگیرند که آیا حاضرند در قبال طرح دولت یونان بسته کمکی دیگری را به این کشور بدهند که سومین بسته کمک ظرف 5 سال است و شامل 10 میلیارد یورو می شود، یا مجبور به اخراج یونان از حوزه یورو خواهند شد.
نوشین سید حسینی گزارش می داد. در حالی که یونان این روزها با شدیدترین بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، بر پایه یک آمار رسمی تا نیمه اول سال جاری میلادی نزدیک به 78 هزار پناهجو از سوریه، افغانستان، عراق، ایران و بنگلادش وارد یونان شدند و به خاطر اوضاع بد اقتصادی در این کشور روزگار سختی را می گذرونند. شهرام میریان گزارش می دهد.
وزیران داخلی کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در لوکسامبورگ گرد هم آمدند تا درباره تقسیم 40,000 پناهجو در ایتالیا و یونان و 20,000 پناهجوی ساکن اردوگاه‌های منطقه هم تصمیم بگیرند. در حاشیه این همایش، آنتونیو گوترس، کمیسر عالی سازمان ملل در امور فراریان، از وضع فاجعه‌آمیز هزاران پناهجو خبر داد که در سراسر یونان پراکنده‌اند. وی با اشاره به بحران فراگیر مالی و اقتصادی در یونان گفت: ثبت نام پناهجویان ساکن این کشور در حال حاضر سخت و دشوار است، چه رسد به اینکه یونان بتواند 78,000 پناهجو را بپذیرد. این مقام مسئول با اشاره به 1,800,000 پناهجوی سوری که در اردوگاه‌های ترکیه به سر می‌برند گفت: بخشی از این انسان‌ها در نظر دارند وارد یونان شوند و از آنجا سر از دیگر کشورهای اروپایی درآورند. در این میان سازمان عفو بین الملل هم خواهان یک راه حل فوری برای افزایش پناهجویان ساکن یونان شده که هر هفته نزدیک به 5,000 تن بر شمارشان در این کشور افزوده می شود. از طرفی گونتر بورگهارت، مدیر عامل سازمان سراسری پناهندگان در آلمان که در حال حاضر در جزیره لسبوس یونان به سر می‌برد، وضع زندگی و معیشتی پناهجویان را فاجعه آمیز خوانده و گفته: پناهجویان با نان خشک و آب شکم خود را سیر می‌کنند و زنانی را دیده که به خاطر ضعف جسمانی قادر نبودند نوزادان خود را شیر دهند. آنها همچنین دسترسی به پزشک و دارو هم ندارند. وی با اشاره به گرمای طاقت فرسای تابستان و امکان بروز یک فاجعه انسانی از اتحادیه اروپا خواسته هرچه زودتر یک برنامه اضطراری کمک به پناهجویان در یونان راه اندازی کند. در این اوضاع احوال، وزیران داخلی کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در لوکسامبورگ گرد هم آمدند تا تکلیف سهمیه بندی 40,000 پناهجوی ساکن یونان و ایتالیا را روشن کنند. در این بار هم آنها نتوانستند به توافق جامعی دست یابند. در میان این کشورها تنها آلمان موافقت کرده از این 40,000 نفر 9,000 تن را بپذیرد. جمهوری چک هم اعلام کرده که در مجموع 1,500 پناهجو را میپذیرد. بریتانیا به طور کلی خود را از این طرح سهمیه بندی کنار کشیده. وزیران داخلی کشورهای اتحادیه اروپا اما موافقت خود را با تقسیم 20,000 پناهجوی سوری که در حال حاضر در اردوگاه‌های منطقه به سر می‌برند اعلام کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبت می‌رسد به شما ورزش دوستان گرامی. فریبرز غریب و تازه‌ترین‌های ورزشی.
در نهمین روز رقابت‌های ورزشی دانشجویان جهان که در کره جنوبی در جریان است، روز جمعه در تکواندوی مردان سعید رجبی از ایران در وزن منهای 80 کیلوگرم با پیروزی مقابل حریفانی از لیتوانی، انگلیس، ترکیه و چین تایپه راهی دیدار پایانی شد و در فینال 5-4 تکواندوکاری از ساحل آژ را شکست داد و چهارمین نشان طلای کاروان دانشجویان ایران را بر گردن آویخت. پیش از این نجمه خدمتی و مهلقا جانبزرگ در تیراندازی زنان و آرمین هادیپور در تکواندوی مردان سه نشان طلا گرفته بودند. روز جمعه همچنین جواد امیری در تکواندو به نشان برنز دست یافت. امروز تیم والیبال دانشجویان ایران هم که روز گذشته با شکست مقابل اوکراین از صعود به نیمه نهایی بازمانده بود، برای کسب یکی از عنوانهای 5-8 به مساف شیلی رفت و در پایان 3-0 به برتری دست یافت. تیم ایران با مجموع 11 مدال، 4 طلا، 2 نقره و 5 برنز در جایگاه نهم جدول رده‌بندی توزیع مدال‌ها قرار گرفت. 28مین دوره مسابقات ورزشی دانشجویان جهان با حضور حدود 14,000 ورزشکار از 140 کشور در گوانجوی کره جنوبی در حال پیگیری است. در پایان رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان آسیا در میانمار، تیم ایران با کسب 2 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز به کار خود پایان داد. روز جمعه در آخرین روز این مسابقات، علیرضا کارگر در 50 کیلوگرم در سکوی سوم ایستاد و برنز گرفت. علی ارسلان در 66 و امیر حسین حسینی در 96 کیلوگرم جوانان طلایی ایران در این پیکارها بودند. و کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم نفت تهران را به پرداخت $10,000 جریمه محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری تصنیم، تیم نفت ایران در بازی مقابل الهلال عربستان در دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به دلیل وارد کردن خسارت و اموال متعلق به باشگاه عربستانی به پرداخت این جریمه محکوم شده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این عصر جمعه خوش آمدید. اگر از اون دست شنوندگان ما هستید که تازه از راه رسیدید و به جمع ما پیوستید و علاقمندید که گزارش های بخش اول مجله امروز رو بشنوید، پیشنهاد میکنم سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، روی پخش زنده کلیک کنید و پس از اون انتخاب کنید و بشنوید رو روش کلیک کنید. و یادآوری میکنم که در پایان این مجله چند دقیقه بعد از اون میتونید این مجله رو بشنوید و همچنین تمام مجلات و حتی سرخط خبرهایی که در طول سالها پخش شده به همه اونها دسترسی خواهید داشت و همچنین تازه ترین خبرها و مشروعشون. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم بیش از این وقت رو تلف نکنیم و یکسره بریم به سراغ همکارم بابک غفوری‌آذر با تازه ترین خبرها اینجاست.
سلام و عصر بخیر همراهان رادیو فردا، امیدوارم تا کنون روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. اتحادیه اروپا تعلیق تحریم‌های ایران را تا 3 روز دیگر تمدید کرد. شورای اروپا امروز در پایگاه خبررسانیش اطلاع داد که تعلیق تحریم‌های این اتحادیه علیه ایران تا روز 13 ژوئیه 22 تیر ماه تمدید شده است. شورای اروپا دلیل این تصمیم را دادن فرصت به مذاکره کنندگان هسته‌ای برای نیل به توافقی بلند مدت ذکر کرده است. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که امروز برای دقایقی در بالکن هتل کوبورگ محل مذاکرات در وین ظاهر شده بود، مذاکراتش با جان کری وزیر خارجه آمریکا و خانم فدریکا موگرینی را سازنده خواند. او رسیدن به توافق را طی امروز بعید دانست و گفت مهمترین موضوعات هنوز حل نشده است. آقای ظریف در پاسخ به خبرنگاری که پرسیده بود فکر می‌کنید تا آخر هفته در وین هستیم، گفت این طور به نظر می‌رسد. او ابراز امیدواری کرد که تا روز دوشنبه همه چیز حل شود. عمر شریف، هنرپیشه نامدار مصری تبار دنیای سینما، امروز به علت سکته قلبی در سن 83 سالگی در قاهره درگذشت. عمر شریف با بازی در فیلم‌های لورنس عربستان و دکتر ژیواگو به شهرت جهانی رسید. او برای بازی در فیلم لورنس عربستان نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین هنرپیشه نقش مکمل مرد شده بود و برای بازی در فیلم دکتر ژیواگو برنده جایزه گلدن گلوب برای بهترین بازیگر نقش اول مرد شد. فردی که امروز با تیراندازی به سوی آبران 2 نفر را در اطراف شهر آنسباخ در آلمان کشته بود، ساعتی بعد دستگیر شد. به گزارش خبرگزاری ها این فرد که هنوز هویتش اعلام نشده، پیش از ظهر جمعه با تیراندازی از داخل خودرویش یک زن سالخورده را در شهر کوچکی در نزدیکی آنسباخ در جنوب آلمان کشت و گریخت. و سپس در شهر دیگری در آن نزدیکی یک دوچرخه سوار را به قتل رساند و یک آبر و راننده یک خودرو را زخمی کرد. این شخص ساعتی بعد توسط کارگران یک پمپ بنزین دستگیر و به پلیس تحویل داده شد. از انگیزه این فرد هنوز اطلاعی در دست نیست. نخست وزیر یونان سرانجام ساعتی پیش از پایان مهلت مقرر، یعنی نیمه شب پنجشنبه، طرح اصلاحات اقتصادیش را به کشورهای حوزه پولی یورو ارائه داد. پارلمان یونان قرار است امروز جمعه این طرح را به رأی بگذارد. چنانچه وزیران حوزه یورو نتوانند در نشست روز شنبه خود در این خصوص تصمیم گیری کنند، نشستی از سران همه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز یکشنبه برای بررسی این طرح تشکیل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شماری از نکات کلیدی که دولت یونان پیشتر آنها را رد کرده بود و در همه پرسی اخیر یونان نیز به آنها رأی منفی داده شد، در طرح جدید پذیرفته شده است. و با وجود تکذیب اظهارات سخنگوی سپاه مبنی بر ممنوعیت بازرسی از مراکز نظامی ایران، این بار سخنگوی ستاد نیروهای مسلح تاکید کرد که ایران تحت هیچ شرایطی اجازه دسترسی به مراکز نظامیش را نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود جزائری سخنگوی ستاد نیروهای مسلح ایران امروز گفت سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره ممنوعیت بازرسی و هر گونه دسترسی به اماکن نظامی ایران قطعی است و خارجی ها هرگز به این خواسته نخواهند رسید.
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود و تازه ترین خبرها. و ما نوبت می‌رسه به برنامه جامعه. برنامه جامعه کاریست از بنیامین صدر. اما پیش از این که به میکروفونو به همکارم بسپارم، اجازه بدید یک بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام کنم. 0042-02-2112-2112. شب خوب و بی دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم.
جامعه میلیاردها دلار خسارت به اقتصاد ملی و آسیب دیدگی جامعه مدنی و گریز سرمایه‌های اجتماعی مهمترین پیامدهای مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی با قدرت‌های جهانی بود. مناقشه‌ای که حتی به خانه‌های تک تک ایرانیان سرک کشید و مستقیم و غیر مستقیم زندگی شهروندان را در ایران تحت تأثیر قرار داد. شاید زندگی شما یا نزدیکان شما هم به نوعی تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفته باشد. سلام، بنیامین صدر هستم با مجله جامعه دیگر و این هفته همراه شما تأثیر مناقشه هسته‌ای و تحریم‌های بین‌المللی رو در زندگی میلیون‌ها ایرانی بررسی می‌کنم. دردسر جدید برای مردم ایران پس از تجربه 8 سال جنگ ویرانگر با عراق در دوران حکومت صدام حسین از 10-12 سال پیش آغاز شد. آن هم در زمانی که التهاب جامعه ایرانی پس از تجربه جنگ و باز شدن تدریجی فضای اجتماعی سیاسی کشور که در میانه‌های دهه 70 رخ داد کمی آرام گرفته بود. اوایل دهه 80 خورشیدی و در سالهای پایانی عمر دولت محمد خاتمی که در اتمسفر سیاسی ایران به دولت اصلاحات معروف و مشهور بود، صدایی از سوی کشورهای قدرتمند غربی به گوش رسید، صدایی که از تلاش پنهانی حکومت ایران برای توسعه برنامه هسته‌ای که به گفته غربی‌ها مشکوک به کاربرد نظامی هم بود حکایت داشت. موضوعی که پس از مدتی سکوت از سوی حکومت ایران رد شد و عنوان شد که تنها دستیابی به فناوری و انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای مدن نظر بوده است. نقطه آغاز یک تلاطم کشدار درست همینجا بود. تلاطم هسته‌ای که یک دهه هم ادامه داشته و در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد در دولت پیشین به طوفان سهمگین تحریم‌ها تبدیل شد و حتی به خانه‌های ایرانیان سرک کشید. موضوعی که با درمان و دارو و تحصیل ایرانیان و زندگی شهروندان پیوند خورد. اما تحریم‌های هسته‌ای و این مناقشه کشدار چه بر سر جامعه ایرانی آورد؟ یک صنعتگر از تهران گلایه‌های خود را در این باره با ما در میون گذاشته. آقای سعادت معتقده که تحریم‌ها و این 10 سالی که سپری شد ضربه‌های بدی رو به مردم وارد کرده.
هر ایرانی با گوشت و پوست خودش واقعا داره لمس میکنه بیکاری، وضعیت خیلی ناجوری که الان تو مملکتمون هستش و به طور قطع این ناشی از همون کاغذپاره‌هایی که به لطف آقای احمدی نژاد و امثال هم این تحریم‌ها رو روز به روز برامون بیشتر کردن.
محمد هم نظر مشابهی داره. او هم معتقده که جامعه ایرانی در مواجهه با تحریم‌ها آسیب جدی دید.
در طی چند سال گذشته این تحریم‌ها واقعا مردم را از پای درآورد. در زندگی مردم، در معیشت مردم خیلی تاثیر زیادی داشت.
اما وضع جامعه ایرانی بدون تحریم‌ها یا با کم شدن اونها چگونه خواهد بود؟ آیا فضاسازی و رویا پردازی درباره آینده بدون تحریم ایران واقعیت پیدا می‌کنه یا بدبینی از سر ناامیدی به واقعیت نزدیک‌تره؟ آیا صرفاً امیدواری مشکل جامعه ایرانی رو حل می‌کنه؟ حسین غازیان جامعه شناس ساکن آمریکا در پیوند با این موضوع برای ما نکاتی رو مطرح می‌کنه.
خب برای توی جامعه‌ای که ناامیدی بیشتر هست، افق‌هاش تنگ‌تر و بسته‌تره، نیاز به امیدم قوی‌تره. برای جامعه ما که خب سالهاست توش افقی از بهبود دیده نمیشه، کمترین امید به تغییر و بهبود هم امید زیادی تولید میکنه و بنابراین حجم امیدی که تولید میشه زیادتره. ولی اینکه خب در جامعه ما دنبال میشه برای اینکه انگار این موضوع پیوند خورده با بهبود اوضاع و ایجاد امید، گویی که توافق هسته ای یک کیمیای معجزه آسایی است که همه مشکلات ما رو حل میکنه، یک انتظارات بیش از اندازه براش تولید شده. به نظر من حکومت در مجموع موفق بوده در اینکه مسئله هسته‌ای رو از یک مسئله‌ای که حکومت به دنبالش بوده در اون پس و پشت و پنهان از مردم بدون در نظر گرفتن خاص و نیاز مردم عملا تبدیل کنه به یک مسئله ملی یا غرور ملی.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
زمانی محمود احمدی نژاد در دولت پیشین تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی رو کاغذ پاره خوند و گفته بود که این تحریم‌ها چندان نقشی در وضعیت کشور نخواهد داشت. با این حال کارشناسان و ناظران نظر دیگری داشتند. به گفته اونها مشکل اصلی و اساسی ایران در یک دهه اخیر مناقشه هسته‌ای و تحریم‌ها بود، مشکلی که حتی مسئولان سیاسی ایران رو به پای میز گفتگو کشاند، مناقشه‌ای که حتی برخی اون رو در رکود جامعه مدنی مؤثر می‌دانند. شنوید صدای علیرضا رو که نظرش رو به ما میگه.
الان ملت ما بیشتر گرفتار مسائل اقتصادی است. به مسائل سیاسی زیاد کار نره. یک ماهواره داشته باشن بشینن برنامه‌هاشون رو ببینن، بتونن تا حدی شاد باشن.
اما یا در چنین شرایطی جامعه مدنی هنوز نفس میکشد و اگر زنده است فعالان آن چه باید بکنند؟ رضا علیجانی فعال سیاسی و تحلیلگر ساکن فرانسه میگوید که جامعه مدنی در ایران همچنان زنده است.
جامعه مدنی در ایران وجود داره و قوی هم هست و میتونه به مطالبات خودش ادامه بده. بنابراین بایستی مسائل به صورت منطقی و با پیگیری مستمر و بدون ناامیدی جامعه مدنی ادامه پیدا بکنه. حالا دولت رو هم باید این مطالبات رو ازش خواست و جریان مقابل رو هم یا قانع کرد یا عقب زد و به نظر من هیچ راه دیگری بجز این راه، راه ملی و دموکراتیک برای آینده ایران نخواهد.
تکه بر امیدواری و پرهیز از بی‌تفاوتی اجتماعی موضوعی است که حمید هم از اهمیت اون برامون میگه.
چیزی که خیلی بیشتر تاثیر داره در فضای سیاسی ایران بیشتر از مذاکرات هسته‌ای این هست که مردم ناامید نشن و تمام تحرکاتی که این حرکتایی که این اصولگراها انجام میدن تا مردم ناامید بشن، همونطوری که مردم رو نسبت به دولت خاتمی ناامید کرده، مردم باید امیدشون رو حفظ کنن تا حرکت کنن به سمتی که فضای سیاسی بهتری ایجاد بکنه.
اما ناامیدی هم در ایران وجود داره و برخی به آینده خوشبین نیستند. سیامک در پیوند با این موضوع معتقده
هسته‌ای اگر به یک نتیجه برسه فشار این اقتدارگراها بیشتر خواهد شد، چون نمیخوان که مثل دوران اصلاحات فضای باز سیاسی و اجتماعی ایجاد بشه.
چند ماه پیش خبرگزاری آفتاب به نقل از یک روانشناس در گزارشی به بررسی تأثیر تحریم‌ها بر مشکلات روانی در جامعه ایرانی پرداخت. بهمن بهمنی، روانشناس و استاد دانشگاه در تهران، در گفتگو با خبرگزاری آفتاب گفت که ناامنی روانی مهمترین پیامد مناقشه هسته‌ای و اعمال تحریم‌ها در بین ایرانیان بوده است. به گفته او مردم در تلاطم‌های شدید سیاسی محافظه‌کار و بدبین می‌شوند و به آینده نیز امیدی ندارند، مسئله‌ای که بر کار و زندگی شهروندان هم اثر منفی می‌گذارد. مناقشه هسته‌ای یک دهه اخیر بین جمهوری اسلامی ایران از یک سو و جامعه جهانی علاوه بر پدید آوردن مشکلات روانی و اقتصادی بر سلامت غذایی و دارویی نیز اثرهای سوی گذاشت. آنچنان که به دلیل تحریم‌های مالی تأمین داروهای مورد نیاز بیماران با مشکلات بسیاری روبرو شد و حتی جان بسیاری از اونها رو تهدید کرد. واقعیت‌های ناخوشایند اجتماعی همچون فقر و نابرابری و تبعیض سر جای خود باقی هستند و ما را ناراحت و دستخوش پریشانی می‌کنند. حتی در ایران بدون تحریم پیگیری مطالبه های اجتماعی همچون میل به امنیت و رفاه و آزادی دماسنج زندگی شهروندان در هر جامعه است و جامعه ایرانی هم از این موضوع مستثنا نیست. کم کم به پایان برنامه این هفته نزدیک میشیم. شما میتونید با کمک پیامگیر رادیو فردا و با شماره 20420221122112 و یا با کمک ایمیل به نشانی society@radiofarda.com پیام و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید و با مجله هفتگی جامعه ارتباط بگیرید. از همراهی شما سپاسگزارم. من بنیامین صدر تا هفته دیگر و یک برنامه جامعه دیگر با شما خداحافظی میکنم و هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم.
با فرارسیدن بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.